سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. الیزابت دوم ملکه بریتانیا در سن 96 سالگی درگذشت. قصر سلطنتی بکینگهام شام دیروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که ملکه الیزابت دوم عصر 8 سپتامبر در قلعه برمارن در آرامش وفات کرد. با درگذشت ملکه بریتانیا بزرگترین فرزندش چارلز 73 ساله به حیث پادشاهی بریتانیا جانشین او شد. پیش از این قصر سلطنتی بریتانیا اعلام کرده بود که وضعیت صحی ملکه خوب نیست. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سفارت ایالات متحده ای امریکا و نماینده خاص این کشور برای افغانستان از انتخاب روزا اوتانبایوف به حیث نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال کردند. سفارت امریکا در تویترش نوشته که به هماهنگی نزدیک با هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما ادامه خواهد داد. همچنان توماس وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان در یک توییت جداگانه از این تقرر استقبال کرده گفته که مشتاق همکاری با خانم اوتانبایوف است. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد در آغاز ماه جاری میلادی روزا اوتانبایوف رئیس جمهور سابق قرقیزستان را به جای دبرا لاینز به حیث نماینده جدید خود برای افغانستان تعیین کرد. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که بحران اقتصادی در افغانستان شغل، دستمزد و معیشت را از بین برده. این سازمان در تویترش دیروز گفت که ارتباط با خانواده ها و حمایت از جوامع اکنون بیش از هر زمان دیگر مهم است. WFP همچنان از جرمنی برای کمک های سخاوتمندانه اش با مردم افغانستان ابراز سپاس نموده. گرچه برنامه جهانی غذا میزان دقیق کمک های جرمنی با نیازمندان در افغانستان را ذکر نکرده، اما جرمنی یکی از بزرگترین کمک کنندگان با مردم افغانستان محسوب می شود. در نتیجه یک نظرسنجی جدید مؤسسه بین‌المللی گالوپ، افغان‌ها به حیث ناشادترین مردم جهان خوانده شدند. این تحقیقات به ثباتی سیاسی و اقتصادی را از عمده‌ترین دلایل خوانده که بر سلامت روانی افغان‌ها تأثیر داشته است. مؤسسه گالوپ این نظرسنجی را سال گذشته پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت و خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان انجام داده و نتیجه آن را در وبسایت رسمی‌اش دیروز 8 سپتامبر منتشر کرد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا برای افغانستان میگوید که 19 میلیون افغان با عدم مسئولیت غذایی مواجهند و 25 میلیون از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می‌کنند. اوچا روز گذشته در تویترش نوشته که 5.6 میلیون تن در داخل افغانستان از مدت طولانی در آوارگی به سر می‌برند و این در حال است که به گفته این سازمان هزاران خانه در اثر سیلاب‌ها و زلزله‌های اخیر در این کشور ویران شدند. اوچا گفته که نیازمند در افغانستان برای زنده ماندن در زمستان پیشرو به غذا، لباس گرم و سرپناه ضرورت دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند. ایالات متحده آمریکا تحریم های را بر شرکت هوانوردی سفیران ایران وضع کرد. این شرکت به هماهنگی پروازهای نظامی برای انتقال تیارات بی‌سرنشین به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین متهم است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با اعلام این تحریم‌ها دیروز گفت که همچنین بر 3 شرکت دیگر ایرانی که در توسعه و تولید تیارات بی‌سرنشین آن کشور دخیل هستند تحریم‌های وضع شده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، روسیه در مواجهه با تحریم‌های بی‌سابقه و کنترل‌های صادراتی ایالات متحده به طور فزاینده انتخاب‌های ناامیدکننده‌ای را برای ادامه جنگ بی‌دلیل خود علیه اوکراین انجام می‌دهد. روسیه در تلاش آن است تا تیارات بی‌سرنشین را از کشورهای دیگر وارد کرده و از آن در جنگ بر ضد اوکراین استفاده کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. الیزابت دوم ملکه بریتانیا شام دیروز به سن 96 سالگی درگذشت. قصر سلطنتی بکینگهام شام دیروز با نشر اعلامیه با تایید این خبر گفت که الیزابت دوم عصر پنجشنبه در آرامش درگذشته. با درگذشت او بزرگترین فرزندش چارلز 73 ساله به حیث پادشاه بریتانیا تعیین شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ملکه الیزابت دوم با 70 سال دوره سلطنت در بریتانیا دیروز درگذشت. او در انگام وفاتش 96 سال داشت. قصر سلطنتی بریتانیا در گذشته ملکه را با نشر اعلامیه تایید کرد و گفت که ملکه الیزابت دوم عصر 8 سپتامبر در قلعه بالمورال در استرادگاه تابستانی خود در اسکاتلند در آرامش فوت کرد. با خبر درگذشت ملکه الیزابت دوم، بی بی سی سرود ملی را نشر کرد و بیرق بریتانیا بر فراز قصر سلطنتی این کشور بالت نیمه افراشته شد. با درگذشت ملکه بریتانیا، بزرگترین فرزندش چارلز 73 ساله به عنوان پادشاه بریتانیا جانشین او خوانده شده. چارلز مرگ مادرش را لحظه از بزرگترین غم و اندوه برای او و خانواده‌اش عنوان کرده. لستراس صدر اعظم جدید بریتانیا گفته که ملت برای حمایت از پادشاه جدید گرد هم آیند و افزوده که کشورشان اکنون فصل جدید را آغاز می کند. او تأکید کرده که وفاداری و حمایتشان را به پادشاه نو بریتانیا پیشنهاد می کنند. ملکه الیزابت دوم که سلطنتش را در 1952 میلادی آغاز کرد، او پس از مرگ پدرش زمانی که 25 ساله بود ملکه شد و پس از جنگ جهانی دوم بیشتر روی بازسازی کشورش تمرکز کرد. در زمان سلطنت ملکه الیزابت دوم بریتانیا به اتحادیه اروپا پیوست و سپس از این اتحادیه خارج هم شد. در مجموع 15 صدر اعظم در طول 70 سال سلطنت ملکه بریتانیا در این کشور ایفای وظیفه کردند که از وینستون چرچل آغاز شد و به لستراس خاتمه یافت. لستراس دو روز پیش با ملکه ملاقات کرد و تصویر از این ملاقات به عنوان یکی از آخرین تصاویر ملکه در حال انجام وظایف سلطنتی ثبت خواهد شد. در اوایل سال جاری، بریتانیا با برگزاری جشن بزرگ 70 سالگی سلطنت ملکه را جشن گرفت. در گذشت ملکه بریتانیا عکس‌العمل‌های را در سرتاسر جهان برانگیخته. قصر سفید ابراز همدردی عمیق کرده و گفته که ملکه رهبر یکی از قوی ترین متحدان ایالات متحده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در بیانیه گفت که ملکه الیزابت دوم نماد از اتحاد ملت بریتانیا برای بیش از 70 سال بود. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که ملکه بریتانیا به طور گسترده به خاطر لطف، کرامت و فداکاری‌هایش در سرتاسر جهان مورد ستایش قرار داشت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
افغان‌ها به حیث ناشادترین مردم در سطح جهان خوانده شدند. این نتیجه یک نظرسنجی جدید است که توسط مؤسسه تحقیقاتی گلوب در سراسر جهان انجام شده. در این تحقیقات بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی از عمده‌ترین دلایل خوانده شده که روی سلامت روانی افغان‌ها تأثیر گذاشته است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
مؤسسه بین المللی گالوب در یک نظرسنجی جدید سطح ناشاد بودن شهروندان کشورهای مختلف را در سال 2021 ارزیابی کرده که در نتیجه آن شهروندان افغانستان ناشادترین یا غمگینترین مردم جهان خوانده شده است. در گزارش تحقیقاتی گالوب آمده که نارضایتی در سرتاسر جهان در سال گذشته افزایش یافت، زیرا به گفته این مؤسسه جهان به مکان غمگین مبدل شده. گالوب گفته که در سروی 2021 این مؤسسه افغانستان و سایر کشورهایی که در شاخص تجربه منفی این سروی امتیاز بالایی داشتند با بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی مواجه بودند که سلامت روانی مردم را تحت تأثیر قرار داده. افغانستان با 59 امتیاز در صدر این شاخص قرار گرفته و سپس لبنان با 58 امتیاز کشور دوم با بیشترین شهروندان ناشاد شناخته شده است. شاخص تجربه منفی مؤسسه تحقیقاتی گالوب تجربه های افراد را از میزان افسردگی، استراب، عصبانیت و دردهای فیزیکی در زندگی روزمره آنها اندازه گیری می کند. امتیاز بالا در این شاخص به معنی آن است که اکثریت جمعیت این احساسات را تجربه کردند. گالوب این نظرسنجی را سال گذشته پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان انجام داده و نتیجه آن را در وبسایت رسمیش دیروز 8 سپتامبر نشر کرده. با گفته این مؤسسه بین المللی وضعیت عاطفی افغان‌ها نشان‌دهنده سردرگمی و بی‌اعتمادی است و استراب، استرس و افسردگی در افغانستان به بالاترین حدش رسیده و در سال 2021 در بلندترین سطح در جهان قرار داشت. بر اساس این سروی 80% افغان‌ها نگران، 73% آنها تحت فشار و 61% دیگر آنها غمگینند. افغانهایی که در این نظرسنجی سهم گرفتند به مؤسسه گالوب گفتند که زندگی تلخ را تجربه می کنند و زندگیشان را از مقیاس 0 تا 10 بین 2 تا 4 امتیاز دادند. در این رده بندی 0 بدترین وضعیت و 10 بهترین وضعیت را نشان می دهد. مؤسسه بین المللی گالوب می گوید که از زمان آغاز روند نظرسنجی های این مؤسسه مردم هیچ کشور دیگر در جهان تا این حد احساس نگرانی نکردند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق تا لحظات بعد برنامه هفتگی مجله فرهنگی رادیو آزادی را می شنوید. اما قبل از آن در گزارش همکارم شاهپور صابر می شنوید که زنان ابریشم کار در هرات می گویند که در یک سال گذشته صنعت ابریشم در این ولایت با رکود جدی مواجه شده. آنها همچنان می گویند که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان صادرات ابریشم به خارج متوقف شده و نبود بازار فروش در داخل کاروبار ابریشم کاران را سخت آسیب زده.
سیمای 25 ساله تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان روزانه تا 10 دستمال و شال ابریشمی تولید میکرد، اما حالا تنها 2 شال در روز میبافد. او همراه با 5 زن دیگر در یک کارگاه تولید ابریشم در ولسوالی زندجان هرات کار میکند. تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان سیما روزانه در این کارگاه تا 1000 افغانی کار میکرد، اما با بازگشت طالبان به قدرت مزدش در روز به 300 افغانی کاهش یافته.
قبلا که بود اوایل کار ما بیشتر بود، چون کار ما بازار فروش زیاد داشت، ولی حالا چون کارا خوابیده و ما نمیتونیم آنچنان بازار فروش برای کار خو پیدا بکنه، به او خاطر اوایل ما نسبت به چند سال قبل که ما اینجا کار میکردیم کمتره. ما حدود 6 سال میشه که در اینجا کار میکنیم و تعداد ما در حدود 15-20 نفر بود، ولی حالا با تحولی که در کشور ایجاد شد تعداد ما رسیده به 5 الی 6 نفر.
بیشتر از 90% ابریشم ولایت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت تولید می شود. چند سال پیش 750 تن از زنان و دختران در این ولسوالی یک شرکتی را به نام تولید ابریشم زنان هرات ایجاد کردند. مریم شیخ مسئول این شرکت می گوید در یک سال گذشته به خاطر کاهش فروشات تکای ابریشمی بیشتر اعضای این شرکت بیکار شدند. به گفته ای او تنها در فصل پرورش کرم ابریشم اعضای این شرکت مصروف به کار می شوند و پس از آن فقط شمار اندکی به کار ادامه می دهند. او به رادیو آزادی می گوید سال گذشته 200 زن در بخش بافندگی و پروسس ابریشم مصروف به کار بودند، اما اکنون شمار این زنان به کمتر از 50 تن رسیده است.
فصل پرورش کرم ابریشم که کل همی 750 خانم کار میکنم، ولی باز فصل پرورش که تین شد بابا دیگه فصل در حدود 200 تا فعالیت داشتم خانم ها به همی شرکت، ولی متاسفانه از وقت که تغییرات آمد به کشور ما بعد کاروبار ما کم شد. کسایی که از ما خریداری میکردن همه رفتم خارج و فعلا متاسفانه کسی نیه که از ما محصولات ما خریداری کنه.
بر بنیاد معلومات انجمن ابریشم زنان هرات، از 5 سال به این طرف به ویژه در یک سال گذشته صدها دستگاه تولید ابریشم در این ولایت غیر فعال شده است. صدیقه تمسکی رئیس این انجمن میگوید به خاطر نبود فروشات و صادرات ابریشم ده ها دوکان ابریشم فروشی در شهر هرات نیز مسدود شده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
ما 5 دستگاه فعلا ابریشم در ولایت هرات داریم. شما فکر کنید که 250 دستگاه 300 دستگاه و 5 دستگاه رسیده دیگه. بس جاده شمالی به نام ابریشم فروشا وار میشه. ولی جاده شده کاملا جاده شمالی سیمسری شده و تارت و لباس لیلمی و اینا به فروش میرسه.
همه مراحل تولید ابریشم در ولایت هرات از سوی زنان صورت میگیرد. از پرورش کرم ابریشم تا پروسس، رنگامیزی و بافتن تکه های ابریشمی. با این حال در بیشتر از یک سال گذشته که حاکمیت افغانستان به دست طالبان افتاده، بحران اقتصادی از یک سو و بیرون شدن شهروندان خارجی از کشور از سوی دیگر بر تولیدات و فروش ابریشم در هرات اثر گذاشته. در سالهای پسین بیشتر خریداران تولیدات ابریشمی هرات شهروندان خارجی به شمول دیپلماتان بودند، اما اکنون در کنار نبود این شهروندان خارجی، بازارهای خارجی نیز بروی ابریشم هرات بسته شده است. با این حال در اوضاع ناروشن کنونی این نگرانی وجود دارد که صدها زن همانند سیما کارهایشان را از دست بدند و صنعت ابریشمی در افغانستان از بین برود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، سلام بر شما. امیدواریم که با آرامش خاطر شنونده این شماره از مجله آزادی بوده و آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری بشنوید. اگر با ما باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. دو خبر فرهنگی، جالب ها در رسانه ها. رند کیست؟ در این مورد هم حرف هایی از دیدگاه عرفان و تصوف خواهیم داشت.
دوجا رند معنای اوباش و ارازل است که ایمان خود را، وجدان خود را در بدل پور فروخته و اسنک سنسار میکنند.
داستانی با عنوان نیاز از ایشرداس، نویسنده و صاحب امتیاز وبسایت وزین کابل نات.
خواهر بیوه جگرن شفی که همیشه چادر گندمی به سر داشت، با دو کودک 7 و 8 سالش در خانه برادرش در کابل زندگی می کرد.
یادی از بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر سروده های دلنشین.
از آسمان این شب خالی گریختم، از آفتاب سرد خیالی گریختم.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
هفته قبل استاد امرالدین دلربانواز با شهرت افغانستان در گذشت، نوازنده‌ای که تا سن 90 سالگی در صدها آهنگ دلربا نواخته است. مرحوم استاد امرالدین در چند سال اخیر از خود شاگردهای با استعداد به جا مانده است. اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان روز جمعه گذشته 11 سنبله با نشر اعلامیه گفته است که استاد امرالدین نسبت به مریضی که داشت در کوچه خرابات کابل وفات کرده است. استاد امرالدین از شاگردان استاد رحیم بخش آوازخان با نام افغانستان بود و در موسیقی محلی و آهنگهای غزل برای بیشتر هنرمندان مطرح افغانستان در رادیو تلویزیون ملی دلربا نواخته است. دلربا یک آلای موسیقی هندی است و 150 سال می شود که با موسیقی محلی افغانستان گره خورده است. استاد امرالدین 60 سال برای موسیقی محلی افغانستان خدمت کرده بود. استاد امرالدین تا کنون آخرین استاد دلربا محسوب می شد. استاد امرالدین از طرف رادیو افغانستان در کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان سفرهای هنری داشت. بعدها در کورس‌های آقاخان در کابل من حیث استاد دلربا ایفای وظیفه کرده بود. روحش شاد باد. یک سال از درگذشت فهیم دشتی خبرنگار افغانستان سپری شد. زنده یاد فهیم دشتی، خبرنگار برجسته افغانستان در زمان حیاتش در کابل، کانون گرم گردهمایی خبرنگاران و اندیوال ها بود. برشنا نظری، ژورنالیست آزاد در کانادا می نویسد یک سال پس از شهادت فهیم دشتی اینجا در تورنتو بر روز یکشنبه 4 سپتامبر 2022 دوستان و شخصیت های فرهنگی گردهم آمده بودند تا کارنامه ها، یادها و خاطره های وی را تازه کنند. این برنامه به ابتکار اعضای خانواده دشتی که تازه به کانادا آمدند و بنیاد جدید التاسیس دشتی در پوهنتون تورنتو برگزار گردید. فهیم دشتی سال گذشته در چنین روزی در نتیجه یک توطئه در ولایت پنجشیر کشته شد.
دو خبر فرهنگی را شنیدید. در این هفته دو جالب داریم، اولی پوش کعبه و دومی خطای کوچک و جزای بزرگ. نخست پوش کعبه. پوش کعبه که عرب ها کسوت الکعبه می گویند، از حریر و یا ابریشم بافته شده و نوشته های آن از باز بافت های طلا و نقره است. پوش کعبه همه ساله عوض می شود و پارچه های آن به نهادهای دینی و شخصیت های سیاسی و مذهبی کشورهای اسلامی به عنوان تبرک توزیع می شود. به نوشته سایت صدای امریکا، در پوش کعبه 120 کیلوگرم طلا، 100 کیلوگرم نقره و حدود 180 کیلوگرم حریر استفاده می شود. حریر پوش کعبه از ایتالیا و تاربافت های طلا و نقره از جرمنی وارد می شود و در یک کارگاه مخصوص در عربستان سعودی تهیه می گردد. تا سال 1960 پوش کعبه در مصر تهیه می شد. در پوش کعبه به مقدار 6 میلیون دلار مصرف می شود. جالب دوم، خطای کوچک و جزای بزرگ. پادشاهی دستور داد تا چند سگ وحشی تربیت کنند تا هر کسی که از او اشتباهی سر زد را جلو آنها انداخته تا با درندگی تمام او را بدرند. روزی یکی از وزرا رأی داد که موجب پسند پادشاه نبود. دستور داد که او را جلو سگها بیندازند. وزیر گفت: من 10 سال خدمت شما را کردم و 10 روز تا اجرای حکم از شما مهلت می خواهم. پادشاه گفت: این هم 10 روز مهلت. وزیر رفت پیش نگهبان سگها، گفت: می خواهم به مدت 10 روز خدمت این سگها را بکنم. نگهبان پرسید: از این کار چه فایده ای می بری؟ وزیر گفت: به زودی خواهی فهمید. نگهبان گفت: پس چنین کن. وزیر شروع به فراهم کردن اسباب راحتی برای سگها کرد و دادن غذا، شستشوی آنها و هر کاری که لازم بود را انجام داد. 10 روز گذشت و وقت اجرای حکم فرا رسید. دستور دادند که وزیر را در جلو سگها بیندازند. مطابق دستور عمل شد و خود پادشاه هم نظارگر ماجرا بود. ولی با صحنه عجیبی روبرو شد. همه سگها به پای وزیر افتادن و تکان نمی خوردن. پادشاه پرسید: با این سگها چه کرده ای؟ وزیر پاسخ داد: 10 روز خدمت این سگها را کردم، فراموش نکردن. ولی 10 سال خدمت شما را کردم، همه را فراموش کردید. پادشاه سرش را پایین انداخت و دستور به آزادی وزیر داد. احتمال دارد در زندگی شما هم کسانی باشند که خطای کوچکی کردند و مدت هاست به خود اجازه نمی دهید آنها را ببخشید. فقط کافی است امروز به روزهای خوبی که با آنها داشتید فکر کنید. مطمئن هستیم آنها را خواهید بخشید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها هم تقدیمتان شد. در ادبیات عرفانی، به خصوص در اشعار شاعران متصوف، کرکتری با خصوصیت رندی زیاد کاربرد دارد. به گونه مثال از حضرت حافظ: رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در شعر حافظ رند همتراز با انسان کامل یا آدم حقیقی است، و اما در بین مردم عوام و ناآگاه از مسائل تصوفی کلمه رند در معنی منفی گویا آدم چالاک و به جان بزن به کار برده می شود که با معنی اصلی و مثبت آن منافات قابل ملاحظه ای دارد. شخصیت رند بسیار متناقض به نظر می رسد، اما در همان حال باطنی متعادل دارد. افراط و تفرید ندارد، رستگاری را در هدف دارد. در این هفته باز هم استاد هیلمن غزنوی با ما هستند و کلمه رند و شرح آن را با شما شریک می سازند.
کلمه رند در ادبیات ما اول بار معنایی و معنوی منفی داشته. مثلا در کتاب بیهقی در تاریخ خود نوشته میکنه بیهقی که وقتی که حسنک وزیره میخواستن سنسار بکنن، هیچ کس حاضر نبود او را سنسار کنه چون آدم خوب بود. یک مجموعه از رندان را مامورین پول دادن و او را سنسار کردن. داوجا رند معنای اوباش و ارازل است که ایمان خود را وجدان خود را در بدل پول فروخته و حسنک سنسار میکنن. اما بعد از بیهقی در زمان حضرت حکیم سنایی رحمت الله علیه در شعر حضرت سنایی تحول معنایی پیدا میکنه. ای آستا آستا دیگرگون میشه معنای زی مثبت شده میره. در وقت محمود شبستری مثبتتر، در وقت عطار مثبتتر، در وقت حافظ حضرت حافظ سرحلقه رندان است. این بار معنایی رند به اوجش میرسانه، یعنی خوبترین معنا را فقط امی رند می داشته باشه که حضرت حافظ بزرگ چندین خصوصیت در مورد رند بیان میکنه که رند کی است از نظر حافظ. حافظ هفت خصوصیت برای رند میگه. میگه رند شایق جمال است، زیبایی را دوست داره و همه زیبایی ها را تجلی ذات جمیل واحد یکتای میدانه که حضرت خالق متعال است. حضرت حافظ کرم خداونده، لطف خداونده عام میدانه و مگر رحمتش از غضبش سبقت داره، بیشتر است. حافظ آسانگیر است، سختگیر نیست و ایمانا نیست که احکام شریعت به نظر سبک ببینه. گناهکار به نظر سبک نمیبینه، اما گناه را به نظر سبک میبینه. و سومش مخالف تظاهر است، مخالف زهد فروشی است که ریاکاری که بگه من کسی بگه من هیچ گناه ندارم. چرا؟ صرف انبیا معصوم است. حافظ ضد تعصب است، ضد سختگیری است. حضرت حافظ رحمت الله علیه انسان کامل رند میدونه. میگه رند یک انسان کامل است، ایثار داره، از خودگذری داره، تواضع داره، خود گناهکار میگه، خود زود فروش نیست و همچنان که یکی از ابیات خود میگه که پدر مرا روضه رضوان به دو گندم فروخته، من ناخلف باشم اگه به با یک جو نفروشمش. حافظ اینم میگه که به گناه نباید فخر کرد ولی زود هم نباید فروخت. بنابراین رند کسی است که او متظاهرم نیست و ظاهربینم نیست، آدم اندیشمند است، بینشمند است، دقیق است، متواضع است و عبادتش اثر محبت است، اثر عشق است و اثر محبت بی حد و اندازه است و بدون ریا. کلمه رند در معنای مثبت خود در شعر حضرت حافظ به اوج خود رسیده و حافظ اکثر دانشمندا و پژوهشگران و محققین عرصه عرفان عارف نه بلکه رند میدانن. تنها کلمه رند میگه، یه عارف هم نیست، صوفی هم نیست، رند است. چرا؟ صوفی ها را نقد کرده، طعنه زده، صوفی های ریاکار ها. البته میگه یا دکان واس کردن، اهل ظاهر هم که کسایی که بر نسل شریعت است و خلاف شریعت کار میکنه وارم میگه، میگه قرآن مقصد بازیچه دست خود ساختن. و صوفی های هم که صوفی مثلا ریاکار هستن و عوام فریب است وارم انتقاد کرده. یعنی در کلام حضرت حافظ رند ام آخرین معنای مثبت خود پیدا میکنه، در حالی که رند در ادبیات سابقه ما رازل و اوباش منامه داده و رندی هم کسی که عمل رندی رو داره او رو رند میگن. از عرفای معاصر سرزمین سنایی حضرت عبدالمجید مصفای غزنوی رحمت الله علیه یک بیت بسیار مقبول داره، او هم از حضرت ثنای رحمت الله علیه فیض گرفته، میگه من آن رند خراباتم جناب عشق شد پیرم. امیدوار هستم که این دوست عزیز ما جواب خود گرفته باشه که رند کیست و رندی چی هست. در خاتمه به خاطر حسن اختتام همو بیت حضرت مصطفی رحمت الله علیه را بازم تکرار میکنم، مصرع بر شما مصرع را گفتم چون موضوع رند دو مصرع بود، میگه مرید عشقم از روز ازل این است تقدیرم، من آن رند خراباتم جناب عشق شد پیرم. روحانیت حضرت مصطفی غزنوی، حضرت سنایی رحمت الله، حضرت حافظ و همه عرفای کرام شاد باد و خداوند ما شما را هم توفیق عنایت فرم بکنه که پیروی از این بزرگ مردای شایم که جهان ایدیال انسانی ساخته شد و همه ما انسان کامل شدیم.
حرفهایی از دیدگاه عرفان و تصوف را در مورد رند کیس از جناب هیلمن غزنوی، یکی از آگاهان مسائل عرفان و تصوف شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وطن عزیز ما افغانستان در طول تاریخ به خصوص در 5 دهه اخیر شاهد حوادث و واقعاتی بوده که از هر حادثه آن می توان داستانهایی نوشت که خیلی جالب و در عین حال تراژیک و قابل تعمق است. در این شماره داستانی داریم از جناب ایشرداس، نویسنده و صاحب امتیاز سایت وزین کابلنات با عنوان نیاز، که این داستان را با کمی کوتاه‌سازی همکارم رویا معدومی برای شما می‌خواند.
تابستان داغی بود. باغچه حویلی جگرن شفی از زیبایی بهره ای نداشت. گلها پژمرده و چند تا درخت سیب و قیسی که به باغچه نمای زیبا داده بودند، از تشنگی و نبود مهر باغبان افسرده و برگهایشان لمیده بودند. خواهر بیوه جگرن شفی که همیشه چادر گندمی به سر داشت، با 2 کودک 7 و 8 سالش در خانه برادرش در کابل زندگی می کرد. جگرن شفی که فرد تحصیل کرده و روشنگر بود، اندام استخوانی ریشش را اگر هر روز هم اصلاح نمی کرد چندان فرق نداشت. قد بلند و 33 بهار زندگانی را ودا گفته بود. بیشترین ایام وظیفه‌اش را بیرون از ولایت کابل سپری کرده بود. صفورا همسرش 6 سال پیش پس از پایان مکتب با او عروسی کرده بود. صفورا خیلی زیبا بود، چشمان شهلایی داشت. خواهر بیوه دگرمن که همیشه چادر گندمی به سر داشت، روسوی نفر خدمت کرده پرسید: نامت چیست؟ نفر خدمت در حالی که لباس عسکری بر تن داشت، تیار سید شد و بلند پاسخ داد: به نیاز محمد عسکر توله اول کندک خاص قرارگاه ریاست جمهوری چی امر است؟ همه شگفت زده شده بودند. دگرمن شفی فوراً به نیاز محمد گفت: اینجا خانه من است، نه قطعی عسکری، آرام حرف بزن و همیشه تیار سید نباش. حالا به اتاقت برو و اتاق خود را منظم بساز. سر از فردا خواهرم و صفورا جان کار را که برایت گفتن با صداقت و امانت داری انجام بده. خودت حالا عضو خانواده ای من هستی، فهمیدی؟ نیاز محمد آرام با بله صاحب پاسخ داد. نیاز محمد پس از انجام کارهای سپرده شده، هفته بعدی توانست باغچه را با پشت کارش دوباره زندگی بخشد و زردی باغچه را با فرش سبز بخملین دگرگون کند. صفورا هنگامی که کودکای خواهر دگرمن را در درس یاری می‌ورزید، با دقت به نیاز محمد هم خواندن و نوشتن را می‌آموخت. با شگفتی متوجه شد که او استعداد بسیار خوب در فرا گرفتن سواد دارد و با علاقه زیاد زود می‌آموزد. مادامی که نیاز محمد فرصت می‌داشت، بیوه دگرمن از او پرسش‌های در مورد زندگی خانوادگی او می‌کرد. نامزد یا زن داری؟ نه زن دارم، نه نامزد هستم. خاله جانم میگه اول عسکریت تمام کو، ترخیص بگی تا پورا مرد شوی، پس آن نامزدت میکنیم. دختر خاله ایم بسیار مقبول است. یک سال از عسکری مانده، به خیر که تمام شوه انشالله خواستگاری میکنمش. خواهر بیوه دگرمن به شوخی گفت: مرا به زنی بگیر و امرایم عروسی کن، کسی از تو تویانه نخواهد گرفت. نیاز محمد بلند خندید و به عجله به اتاقش پناه برد. بانو صفورا از نداشتن اولاد خیلی رنج می برد و از این آرزو و رنجش شوهرش به خوبی آگاه بود و همواره به همسرش می گفت: توکل به خدا، یک روز حتما خداوند مهربان می گردد. روز خواهر بیوه دگرمن که همیشه چادر گندمی به سر داشت، صفورا را مشورت داد که نزد دکتر رفیق امین برود، چون دکتر بسیار لایق و با تجربه است. صفورا مشورت او را پذیرفت و با شوهرش نزد دکتر امین رفت و دکتر معاینات لازمه را انجام داد و برای برخی معاینات دیگر هفته آینده دوباره رفتند. دکتر سرانجام با خوشنودی به شفیق خان مژده داد: خانم شما اصلا کدام مریضی یا ناتوانی ندارد که مادر شدن نتواند و استعداد مادر شدن را در مفهوم کلی کلمه دارد. فکر می کنم بهتر است که جناب شما نزد دکتر داخله مراجعه کنید، چون بعضن تکلیف های برای مردها پیش می آید که باعث عدم بارداری خانم هایشان می گردد، ولی اغلب این دست تکلیف ها با دارو یا عمل جراحی قابل تداوی اند. خواهر بیوه دگرمن که چندان طرفدار مراجعه برادرش به دکتر داخله نبود و تاکید می کرد که نزد حکیمجی مشهور کابل لالا کشن لال طبیب در شور بازار بروند که دست خیلی توانا دارد، فردا همراه با برادرش به دکان حکیمجی صاحب رسیدند. در دکان حکیمجی در الماری هایی که پله های شیشه ای داشتند و به دیوار تکیه کرده بودند، بوتل های خرد و کلان شیشه ای و قوطی های آهنی در صف های منظم جا گرفته بودند. بوی تند گیاه های گوناگون از هر گوشه دکان به مشام می رسید. خواهر بیوه دگرمن نگذاشت که شفیق خان حرف بزند و برای حکیمجی مشکلش را قصه کند. حکیمجی لالا کشن لال طبیب پس از شنیدن گپ‌های خواهر بیوه دگرمن خنده معناداری کرد و گفت: خواهر جان، در شمالی ما زمین‌هایی هستند که هر قدر به آنها اوبتی بازم چیز در آنها سبز نمیشه. خیر، ما برای برادرت معجون بسیار کارساز و اعلی میتم. رویش را سوی شفیق خان دور داده و گفت: معجون را دو قاشق نانخوری از طرف صبح پیش از چای و دو قاشق نانخوری پیش از خواب با شیر گرم بخور. دو هفته کار نکو، در هفته سوم قصدت را بگیر. خواهر بیوه دگرمن با برادرش زمانی که به خانه رسید به صفورا موضوع را قصه کرد و امرانه گفت: یادت نروه، برای برادرم هر روز صبح پیش از رفتن به وظیفه و شب پیش از خواب این معجون را بدهی تا فراموش نکند. خداوند شما را هر چیز زودتر صاحب اولاد بسازد. آن شب هم دگرمن شفیق خان نوکری شبانه داشت. شام مهتابی بود. صفورا از شستن کالا خیلی خسته شده بود. پاهایش درد و دستانش مانده شده بودند. بر تخت خواب دراز کشید، هرچی کوشش کرد و به این پهلو و آن پهلو روی گرداند، از خواب اثری نبود. لحظه اندیشید، برخاست و آرام آرام سوی اتاق نفر خدمت که هنوز برق اتاقش روشن بود رفت. او را آهسته صدا زد. نیاز محمد بیرون شد و پرسید: بله بیبی جان، چی امری است؟ صفورا گفت: یک بار بالا بیا. و خودش به اتاق خوابش برگشت و بر تخت خوابش دراز کشید. نیاز محمد لحظه بعد به اتاق خواب صفورا رسید. خواست که برق را روشن کند ولی صفورا مانی شد. گفت: لازم نیست، همین قدر روشنایی کافی است. پاهایم خیلی درد دارد، نمی خواهم که دوا و داروی مسکن بگیرم. با تیل شرشم کم کم پاهای ما مالش کن. نیاز محمد هدایت او را عملی کرده ساقهای او را مالش می کرد. هرگز سوی چهره صفورا که نورانی تر از روزهای دیگر شده بود نمی نگریست. صفورا امر کرد که بر زمین منشین، بالا بیا. حس عجیب برای نیاز محمد دست داده بود که هرگز سابقا نداشت. خواست سخن به صفورا بگوید و برخیزد و به اتاق خود برود، ولی نتوانست حرف بزند. نیاز محمد شفق داغ از خانه بیرون و روانه حمام شد. بنابر حادثه شب گذشته نخست خیشتن را سرزنش و توبیخ کرد. پس آنتر کمی آرام گرفت و با خودش فکر کرد که تقصیر او کمتر است و هرچی رخ داد بدون خواست ارادی وی به عمل آمده بود. پریشان و نگران بود و از عواقب ناخوشایند احتمالی آن هراس داشت. پس از مدت سفورا متوجه حالت خاص جسمانیش شد. فهمید که وی ممکن باردار باشد. فردای آن روز با علاقه خاص به دکتر مراجعه کرد. دکتر پس از معاینات اطمینان داد که بله، سفورا باردار است و باید مواظب او بود. با خوشحالی زیاد به خانه رسیدند. شفی خان نیز از وظیفه برگشته بود. پس از احوال پرسی خواهرش گفت شیرنی کلان سرگشته، بسیار کلان. بالاخره پدر شدی و دعاها کردند. دگرمن شفی خان مبلغ 2000 افغانی را شیرنی گویا برای خواهرش داد. همه شادمان بودند. آغاز ماه ثور بود. پس از صرف غذای شام که هنوز همه دور میز نان نشسته بودند، دگرمن گفت وضعیت شهر کمی نارام است. شاید از فردا بیشتر نوکری شبانه داشته باشم. مواظب خود و خانه باشید. اگر شخص دروازه را کوبید تا او را نشناختید باز نکنید. خطاب به نیاز محمد گفت بیشتر متوجه خانه و دروازه باش. او در پاسخ گفت مطمئن باشید. 5 یا 6 روز از صحبت دگرمن با خانوادش گذشته بود که روز وضع شهر دگرگون گشت. تیاره های جد آسمان شهر کابل را ناآرام ساخته بودند. صدای شلیک توپ و تفنگ شنیده می شد. برخی مردم بر بام خانه ایشان برآمده سوی ارگ می دیدند که دوده از آن برخاسته بود. 2 روز پس آشکار شد که دگرمن شفی خان هم جام شهادت نوشیده. در خانه او ماتم برپا شده بود. پس از سپری شدن 3 ماه که تا حد زندگی به روال عادی برگشته بود، تلفن‌ها هم فعال شده بودند. پدر سفورا از آمریکا بارها زنگ می‌زد تا از احوال دخترش آگاه شود و بر دخترش تاکید می‌کرد که خانه را به خواهر بیوه دگرمن سپرده خودش بیرون شود. قرار شد که سفورا رونده پاکستان گردد، ولی مسافرت به تنهایی ناممکن بود چون او باردار بود. اگر از خیشاوندان در مورد کمک بگیرند، هراس داشتند نشود که آنها عضو حزب حاکم باشند و موضوع را به اطلاع ارگانهای امنیتی برسانند. نیاز محمد با دقت صحبتهای دو خانم را می شنید و نگرانیشان را درک می کرد. از جا برخاست و مخاطب به خواهر بیوه دگرمن گفت من نمک دگرمن صاحب شهید را خوردم. دگرمن صاحب به من وظیفه پاسداری خانه و خانوادش را سپرده بود. من با بی بی جان پاکستان می روم و تسلیم پدرشان می کنم و دوباره برمی گردم. پاس نمک نیک می دانم. سفورا روز سحرگاهان همراه با نیاز محمد از خانه بیرون شد. خواهر بیوه دگرمن پیشان کاسه آب ریخت و دعایشان کرد. پس از سفر 2 هفته پر از دشواری ها به مرز پاکستان رسیدند. هنگامی که در مرز پاکستان رسیدند، نیاز محمد پیشی جست و پرسش های کارمند مرزی را پاسخ داد. نام نیاز محمد ولد دین محمد، باشنده کارت پروانه کابل. وظیفه عسکر کندک خاص ارگ ریاست جمهوری افغانستان. همراهت کیست؟ همسرم است، سفورا بنت عبدالروف. دفتر مرزی پس از خانه‌پوری کامل فرمه ها اجازه نامه ورود به خاک پاکستان را برایشان داد. همین که در کمپ پناهنده ها جا به جا شدند، سفورا با پدرش در تماس شد و فردای آن به آدرسی که پدرش گفته بود در شهر اسلام آباد به سفارت آمریکا رسیدند. در سفارت از نیاز محمد پرسش های زیاد صورت نگرفت. عمدتاً بانو سفورا در استجواب بود. البته در چندین فرمه کنار امضای سفورا او هم امضا کرد. سرانجام زمانی که هر دو از سفارت بیرون شدند، چهره سفورا شادمانی و دلگرمی را تبارز می داد. سوی نیاز محمد دیده گفت اگر رضای خداوند بود ممکن است هفته آینده به خیر به امریکا پرواز کنیم. نیاز محمد پاسخ داد انشالله پس از پرواز شما من به خیر به بدخشان برمی گردم. سفورا گفت نه خیر، خودت با من برای همیشه امریکا می روی. من و تو هنوز تا زنده ایم به کمک هم دیگر نیاز داریم نیاز جان.
داستانی با عنوان نیاز از ایشرداس، نویسنده و صاحب امتیاز وبسایت وزین کابل نات، را رویا معدومی برایتان تقدیم نمود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
زنی سوار آفتاب میرسد، صدا زنید خاک های خفته را و بشکنید واژگان گفته را. زنی که میرسد زره، ز شب عبور کرده است و مادر است و واژگان تازه را. خمیده گشت آسمان به زیر گام های او، که میرسد سوار نور. بخشی از یک شعر نو بانو دینا امین بود که به مناسبت دومین سال در گذشت حمیرا نکهت دستگیر زاده سروده بود. 13 سنبله سال روان، 2 سال از درگذشت بانو حمیرا نکهت دستگیر زاده ملقب نسرین جان سپری شد. بانویی که سراپا احساس بود و در شعر با محتوای عالی انسان دوستی و وطن پرستی معامله داشت. بانو دینا می نویسد: حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر افغان، 62 سال پیش در شفاخانه مستورات شهر کابل پا به هستی گذاشت. اصلا از ولایت هرات بود. دوران کودکیش را در آغوش خانواده به جوانی رساند و پس از پایان آموزش های نخستین توانست در 1358 وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و بعد از فراغت از این پوهنزه دکترای ادبیات شناسی را از دانشگاه صوفیه در بلغاریا به دست آورد. دستگیرزاده در خانواده‌ای بزرگ شد که با شعر کلاسیک آشنایی داشتند، آشنایی که روی ذوق شعری او نیز اثر عمیق خودش را گذاشت. این اثرگذاری را می شود در کارهای بجامانده از خانم دستگیرزاده دنبال کرد. خانم دستگیرزاده پس از پایان دوره کارشناسیش وارد رادیو تلویزیون ملی افغانستان شد و در آنجا به تهیه برنامه‌های شعری و مجله‌های رادیویی زمانی را می‌گذراند. خانم دستگیرزاده به اثر توانایی‌هایی که داشت در 1364 به انجمن نویسندگان افغانستان فرا خوانده شد و به کار در آنجا خود را سرگرم کرد. خانم نکهت دستگیرزاده به دلیل همسانی با میلیون ها افغان ناچار به مهاجرت شده و از سال 1991 بدین سو با شوهرش و 2 فرزندش در هالند گذراند. و اما صد دریغ، به اثر بیماری سرطان در روز جمعه 13 سنبله 1399 هجری شمسی به عمر 60 سالگی در بیمارستانی در هالند درگذشت. از بانو دستگیرزاده 13 اثر شعری چاپ شده، از جمله شط آبی رهایی، غزل غریب غربت، به دور آتش و دریغ، هیچ نتوان گفت در 50 سال، کوچه های روشن ماه هالند، تلخ در آتش، از سپیده لبریز، از پوست تا پوستر، پرواره های پندار و چند دیگر. برخی از شعرهای او به صورت ترانه توسط خواننده های افغان خوانده شده است و همچنین اشعاری به زبان هلندی نیز منتشر کرده است. قالب آثار او شعر سپید و غزل است. حمیرا نکهت
بنیانگذار انجمن شاعران و نویسندگان پارسی زبان در هالند موسوم به انشا بود و در پایانی این یادواره دکلمه شعری با عنوان گریز به صدای خود بانو نکهت را خدمت شنونده ها تقدیم می کنیم. روح همیرا نکهت دستگیر زاده، این بانوی بی تکرار شاعر شاد باد.
گریز از آسمان این شب خالی گریختم، از آفتاب سرد خیالی گریختم. یک بخچه ناز در بغل خنده داشتم، از قصه های خشک سفالی گریختم. یک آسمان نور فراز سرم شکفت، تا از زمینه های جدالی گریختم. یک گام راه بود میان من و نگاه، یک گام راه بود میان من و نگاه، تا از حراس بی پر و بالی گریختم. باید بمانم و بنویسم به خط خوش که سال پر عذاب جلالی گریختم، از سال پر شقاوت شقادهای درد، از شیبهای تند زوالی گریختم. با سنگ هم صدایی هم ریشه یافتم، از بازتاب آب و زلالی گریختم. یک دست روی ساقه فردا گذاشتم، از مطلق گمان تعالی گریختم. من یک تنم برای دلم عشق میتنم، تا از بساط گنگ توالی گریختم. بهزاد را مگر به بهار دگر کشم، که از باور بلند کمالی گریختم.
یاد خیری بود از بانو همیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر سرودهای دلنشین.
مجله فرهنگی آزادی را 107.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. با رادیو آزادی باشید.
خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
یار جان خطر دارد جدایی. یک جا بیشینه که مرگ به خبر دارد جدایی. بیا که ما تو یک جا بیشینه که مرگ به خبر دارد جدایی. خدا قوت یاد قرآن نگهدار سخی مددگار سخی مددگار. خدا قوت یاد قرآن نگهدار سخی مددگار سخی مددگار. سامان رو بغیر از سفره خاکم نبینی. سراغم را بیدی ریتر سامان رو بغیر از سفره خاکم نبینی. خدا بود یاد قرآن نگهدار سخی مددگار سخی مددگار. خدا بود یاد قرآن نگهدار سخی مددگار سخی مددگار. خدا قوت یاد قرآن نگهدار.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان کار، زندگی، آموزش، فرهنگ همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.